بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم ما خوش آمدید. در یک ساعت گذشته همکارم مینا بهارمست با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو همراه با شما بود. در یک ساعت آینده که برنامه ویژه فرهنگ و هنر است، من شیرین فامیلی با شما هستم. با این امید که باز هم با ما بمانید. ابتدا پس از شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان، دومین بخش گزارش نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس را از ژان خاکزاد می‌شنویم. آنگاه همراه با دکتر محمود خوشنام سری به جهان موسیقی می‌زنیم و با آثار برخی هنرمندان و آهنگسازان مشهور ایران و جهان آشنا می‌شویم. اما قبل از همه اینها، آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را فراخواند که از نوار غزه عقب نشینی کند. پرزیدنت بوش اظهار داشت طوفان خشونت‌ها در این مناطق نمی‌تواند ادامه پیدا کند و اسرائیل باید خروج نیروهای خود از مناطق فلسطینی نشین را آغاز کند. آقای بوش همزمان از کالین پاول وزیر خارجه آمریکا خواست تا برای دست یافتن به یک آتش‌بس در منطقه راهی خاورمیانه شود. پرزیدنت بوش بر ضرورت پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توسط اسرائیل در اظهارات امروز خود تأکید کرد. اظهارات امروز جورج واکر بوش که در کاخ سفید انجام شد، همچنین با اشاره‌ای به ایران و سوریه همراه بود و آقای بوش از این دو کشور خواست تا برای پیشگیری از گسترش خشونت‌ها از درگیری‌های منطقه فاصله بگیرند. آقای بوش گفت کمک‌های ارسالی نظامی ایران به فلسطینیان آتش درگیری‌ها در منطقه را شعله‌ورتر می‌کند و ایران باید به این روند خاتمه دهد. رئیس جمهوری آمریکا افسود زمان آن است که جمهوری اسلامی ایران به خواست آزادی خواهانه مردم خود پاسخ دهد و سوریه نیز روشن کند که در کدام جبهه است، جنگ با تروریسم یا همراه با تروریسم. ایران همراه با سوریه نزدیکترین متحد ایران در جهان عرب، حامیان اصلی حزب الله لبنانند. دولت اسرائیل از ملاقات نمایندگان اتحادیه اروپا و نیز فرستاده ویژه آمریکا با یاسر عرفات جلوگیری کرد. امروز خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، با مسئولان دولت اسرائیل دیدار کردند، اما اسرائیل از دیدار این هیئت با یاسر عرفات جلوگیری کرد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد دولت این کشور تصمیم گرفته است که ارتباطات عرفات همچنان قطع بماند. یاسر عرفات در مقر خود در رام الله تحت محاصره سربازان ارتش اسرائیل قرار دارد. امروز همچنین آنتونی زینی فرستاده ویژه کاخ سفید واشنگتن به خاورمیانه از اسرائیل خواست تا امکان دیدار او را با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی فراهم کند. گفته می شود که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل مخالفتی با این دیدار ابراز نکرده، اما اریل شارون نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده است که اجازه دیدار عرفات با هیچ یک از مسئولان خارجی را نمی دهد. شهر نابلس بزرگترین شهر نوار غزه به اشغال ارتش اسرائیل درآمد و تا امروز 5 شهر از 7 شهر اصلی تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی به کنترل اسرائیل درآمده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است برای مقابله با حرکت‌های تروریستی 1100 فلسطینی را در جریان عملیات چند روز اخیر در رام الله، جنین، بیت لحم و نابلس بازداشت کرده است. امروز ارتش اسرائیل حلقه محاصره دور کلیسایی را که گفته می‌شود زادگاه مسیح است در شهر بیت لحم تنگ کرد. مسئولان ارتش اسرائیل میگویند حدود 200 فلسطینی مسلح در این کلیسا موضع گرفتند. گزارش ها از ادامه انفجارها و درگیری های سنگین در اطراف کلیسای مذکور در بیت لحم و نیز به ویژه در شهر نابلس حکایت دارد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با متهم کردن ایران و سوریه به حمایت از حملات نظامی حزب الله لبنان به مواضع ارتش اسرائیل گفت ما آماده هر گونه اقدام لازم برای متوقف کردن حملات حزب الله علیه اسرائیلیم. اریل شارون این اظهارات را به دنبال اجلاس اضطراری کابینه امنیتی اسرائیل که برای بررسی چگونگی برخورد با حزب الله لبنان برگزار شده بود ایراد کرد. طی 4 روز گذشته حزب الله لبنان به انجام عملیاتی علیه مواضع ارتش اسرائیل در منطقه مرزی اسرائیل لبنان اقدام کرده و اسرائیل نیز در پاسخ به گفته شاهدان عینی افزون بر هدف قرار دادن مواضع حزب الله با راکت و موشک خسارات محدودی به اماکن غیر نظامی نیز در این منطقه وارد آورده است. حزب الله لبنان حمله به مواضع ارتش اسرائیل را هفته گذشته مشروع اعلام کرد. همزمان از لبنان خبر می‌رسد که انتقال 20 هزار نفر نیروی ارتش سوریه از جنوب و مرکز لبنان به شرق این کشور امروز نیز ادامه یافت. روز گذشته دولت لبنان اعلام کرد که این انتقال نیرو با توافق لبنان و سوریه صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که سوریه برای مقابله با حمله احتمالی اسرائیل نیروهای خود را در مرزهای مشترک لبنان سوریه آرایش می‌دهد. در ایران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی خواستار اقدام عملی دولت‌های اسلامی علیه اسرائیل شد. اکبر هاشمی رفسنجانی گفت برای پاسخگویی به اقدامات اسرائیل اقدام عملی و حرکت جدید دولت‌های اسلامی ضروری است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی به چگونگی این اقدام عملی اشاره‌ای نکرد. همزمان کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را در پیوند با بحران خاورمیانه مورد انتقاد قرار داد. آقای خرازی که به مسکو سفر کرده است اظهار داشت همه کشورها اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم می‌کنند، در حالی که آمریکا تنها کشوری است که حامی اقدامات اسرائیل است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به دنبال دیدار با رئیس شورای فدراسیون روسیه با خبرنگاران در مسکو سخن می‌گفت افزود سرزمین فلسطین اشغال شده و حق مشروع فلسطینیان است که از خود دفاع کنند. آقای خرازی اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد استفاده از سلاح نفت علیه غرب را برای فشار به اسرائیل مطرح کرده، اما اجرای آن نیاز به تصمیم دست جمعی دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرد اگر تمام کشورهای اسلامی تولید کننده نفت این پیشنهاد جمهوری اسلامی را بپذیرند و تصمیمی واحد اتخاذ کنند قطعا سلاح نفت کارساز خواهد بود. کمال خرازی در سفر دو روزه خود به مسکو که از امروز آغاز شده با وزیر خارجه روسیه قرار است دیدار کند و امروز آقای خرازی با رئیس دوما و رئیس شورای فدراسیون روسیه در مسکو دیدار کرد و در این دیدارها تفاهم‌نامه‌هایی در تحکیم و گسترش روابط دو کشور به امضا رسید. خبرگزاری ایتارتاس از مسکو گزارش می‌دهد که ساخت دومین نیروگاه اتمی در بوشهر موضوع گفتگوی وزیر خارجه ایران با مسئولان روسیه است و به گفته ویکتور کوزلوف مدیر برنامه‌های صادرات تجهیزات هسته‌ای روسیه احتمالاً در این سفر توافقنامه تمدید دو ساله کار تکمیل نیروگاه نخست در بوشهر و نیز آغاز به کار ساخت نیروگاه اتمی دوم به امضا می‌رسد. قرار است در پایان سال 2003 میلادی نخستین نیروگاه اتمی بوشهر به بهره برداری برسد. دولت آمریکا با ابراز نگرانی از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی بارها به روسیه برای انجام این قراردادها اعتراض کرده است. ایران و روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر غیر نظامی بودن اهداف ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تأکید کردند. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان امروز وارد آنکارا شد تا در سفری یک روزه با مسئولان دولت ترکیه درباره انتقال سرپرستی نیروهای بین المللی حافظ صلح در کابل به ترکیه گفتگو کند. سفر آقای کرزای به دنبال اعلام رسمی دولت ترکیه در یک شنبه گذشته مبنی بر پذیرش شرایط تحویل گرفتن سرپرستی این نیروها صورت گرفته است. پیش از حامد کرزای امروز دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان نیز وارد آنکارا شد. امروز از طرف دیگر یک هیئت نظامی ترکیه وارد کابل شد تا شرایط را برای مأموریت تازه خود بررسی کند. تا یک ماه گذشته بارها ملاقات‌های بین مسئولان دولت و ارتش آمریکا، بریتانیا و ترکیه برای پاسخ دادن به درخواست ترکیه مبنی بر تحویل گرفتن سرپرستی نیروهای بین المللی حافظ صلح و امنیت در کابل برگزار شد و دولت بریتانیا اعلام کرد پذیرفته است که ترکیه را در این مأموریت از لحاظ پشتیبانی، مالی و نظامی یاری دهد. مدت مأموریت 3 ماهه بریتانیا در سرپرستی نیروهای حافظ صلح در کابل تا چند روز دیگر در نیمه آوریل به پایان میرسد. و باز هم از کابل، یک مسئول ارشد دولت موقت افغانستان امروز اعلام کرد صدها نفر به اتهام اقدام برای براندازی و برهم زدن ثبات افغانستان در این کشور بازداشت شدند. ژنرال دین محمد جرأت مدیر کل امنیتی وزارت کشور افغانستان با اعلام این مطلب گفت بیشتر بازداشت شدگان متعلق به حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار هستند. مدیر کل امنیتی وزارت کشور افغانستان افزود که این افراد قصد بر هم زدن اوضاع با به کارگیری اقداماتی همچون بمب‌گذاری در نقاط گوناگون پایتخت افغانستان را داشتند. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان در دوره جنگ داخلی این کشور به دنبال قدرت گرفتن طالبان در کابل در سال 96 میلادی به ایران گریخت و تا ماه گذشته در تهران و مشهد دفاتری دایر کرده بود. آقای حکمتیار با حمله نظامی آمریکا و متحدانش به طالبان اعلام کرد حاضر است در جهاد علیه آمریکا دوشادوش طالبان بجنگد. دولت ایران به دلیل آنچه عدم رعایت مصالح امنیتی جمهوری اسلامی توسط گلبدین حکمتیار خواند، آقای حکمتیار را ماه گذشته از ایران اخراج کرد. همزمان با اعلام بازداشت این افراد در افغانستان، سخنگوی ارتش آمریکا در این کشور گفت روز گذشته نیروهای مؤتلف ضد تروریسم در شرق افغانستان و در حوالی دره شاه کوت هدف راکت قرار گرفتند. این حمله درست دو هفته پس از اعلام پایان یافتن مأموریت ارتش آمریکا در این منطقه علیه باقی ماندگان القاعده و طالبان صورت گرفت.
مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدید از رادیو آزادی و از بهمن باستانی. اخیراً انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس نشستی را برگزار کرد که دکتر جمشید بهنام، نویسنده و مشاور فرهنگی سازمان یونسکو و نیز استاد پیشین دانشگاه تهران میهمان آن بود و به ایراد سخنرانی تحت عنوان نگاهی دوباره به تجدد در ایران پرداخت. بخش اول گزارش این نشست را در برنامه‌های قبل از همکارم ژان خاکزاد شنیدید. امروز بخش دوم این سخنرانی را می‌شنوید همراه با اظهار نظرهای دو تن از شرکت کنندگان در این نشست.
دکتر جمشید بهنام در برنامه پیش پس از توضیح درباره مفهوم مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون و گفتن این جمله که تجدد را بهتر از هر واژه‌ای در ایران در آثارش به کار می‌گیرد، در ادامه سخنان گفت که در طول 150 سال گذشته در ایران تجدد ابتدا مورد نقد قرار گرفت و سپس به نفی آن پرداخته شد. یا به عبارت دیگر، غرب در ایران از آرمانی شدن تا شیطانی شدن پیش رفت. دکتر جمشید بهنام در ادامه سخنان خود گفت
از لحاظ عمل میشه گفت ما دو تا پروژه داشتیم، دو تا پروژه مدرنیزاسیون مهم داشتیم در این 150 سال. یکی پروژه مدرنیزاسیون سیاسی بوده، یکی پروژه مدرنیزاسیون اقتصادی. پروژه مدرنیزاسیون سیاسی ما مشروطیت و فکر میکردیم که اگه حکومت مشروطه پارلمانی داشته باشیم همیشه درست خواهد شد، ولی بعد با شکست بود. خیلی زود هم یه دفعه اول با شکست که همون استبداد صغیر شد خیلی زود، و بعدم در طول زمان دیدیم که عملی نیست. همین برلنی ها خیلی مفصل در مقالاتش رو تجزیه و تحلیل میکنن که چرا ما این پروژه مشروطیت شکست، و یه خودشون هم دست داشتن در اون کار مثل طرح داده و غیره. بنابراین اون پروژه مرحله اولش تشکیل مجلس و حکومت مشروطه بود، و مرحله دومش تشکیل دولت ملت که با آمدن رضا شاه دولت ملت شد. دولت ملت البته خودش شکست نخورده هنوز، البته در دنیا داره دولت ملت شکست میخوره. اگر در دنیا دولت ملت از بین بره، خب ما مجبوریم جور دیگه فکر کنیم، ولی دولت ملت بود. و این دولت ملتی که تجدد عامرانه را آورد، تجدد از بالا، همه کشورهای دیگه هم همینجور شد. کشورهایی که جان سموشن که خوب نگاه کنید، در همه جا تجدد از بالاست با همه خوبی ها و بدی هاش، برای اینکه چاره غیر از این نبود. شاید از بالا مقصودی نیست فقط یک دیکتاتوری اون بالا نشسته باشه و بگی این کار بکنید. تمام تحصیل کرده های اولین تحصیل کرده ها که میان توی کار نسبت به بقیه مردم در سطح بالا هستن و از بالا میگن شما اینجور بکنید اونجور بکنید. بحثی که مفصل هست بین مرحوم داور و دکتر سیاسی خیلی انترسانه که اینا بحث مفصل با هم میکردن که با چیکار کرد ایرونه. دکتر سیاسی میگه باید مدرسه درست کرد. شاید هم حق داشت، هیچ وقت مدرسه نداشت، باید مدرسه درست کرد. داور میگفت که نه، این ملت نجیب 6000 ساله اول با شکمش اصلاح کرد. اصطلاح خود داور یعنی به زبان دیگه اقتصاد چیز میگن. برای همیشه اون بالا بود که تصمیم میگرفتن. حالا آخرش به تو رضا شاه یا به تو یه شاه دیگه تمام شد، ولی در اصل اون الیت که خود به خود الیت نگیم قرض زده برای الیت تحصیل کرده فرهنگ بود، اون بود که فکرار میداد. حالا در اصل این چیز، این پروژه مدرنیزاسیون سیاسی کم کم رنگ باخت تا رسید 1979 و به نوعی دیگر شد.
آقای دکتر جمشید بهنام در ادامه سخنان به زمان رضا شاه بازگشت و گفت در آن زمان مسئله صنعتی شدن و گرفتن آداب و رسوم فرنگی ها یا به عبارتی اروپایی شدن اهمیت پیدا کرده بود، یعنی تزهای اتاتورک. دکتر جمشید بهنام در ادامه سخنان خود افزود
و ما باید بدونیم که همیشه توجه خاص داشتیم به اون چی که در ترکیه میگذشت. تنظیمات اول که باعث شد که برای سپهسالار و امیرکبیر و اینا اصلاحات در ایران شروع کردن و بعد کمالیزم که رضا شاه رو وادار کرد به خیلی کارا. البته همونطور که تو برلین یاد دیدیم فقط هم کمالیزم نبود، یعنی همه میگن رضا شاه رفت به ترکیه برگشت همه چی عوض شد، اینجوری نیست. من که این برلینیا که اومدن حرفای اساسی تری هم بود. رضا شاه اون چیزی که با چشم خودش دیده بود در ترکیه عملی میکرد، ولی اون چیزی که یکم عمیق‌تر از اون بود از گفتهایی بود که همین برلینیا بود. من که ایشون فرصت نکردم بگن روزی که برلینیا میان برمیگردن ایران یه دهشون یا انجمن درست میکنن به انجمن ایران جوان و این یک مرامنامه داره ایران جوان که خوندنشون مرامنامه داره و این اون موقع سردار سپه بود رضا شاه میخواد اینا رو میگه شما چی میگین اینا اینو نشون بهش میدم میگه من با شما موافقم صبر کنین سر صدا نکنین من همین کارا رو خواهم کرد. بنابراین یک منبعش اینا بوده، یه منبعش هم سفرش به ترکیه. خلاصه در اون دوره مدرنیزاسیون ما مدرنیزاسیون زیربنایی بود، مدرسه ساخته شد، بیمارستان ساخته شد، راه ساخته شد، کارخونه ساخته شد و چیزایی که اتفاقاتی که افتاد بیشتر آداب اروپایی که آداب رسوم بود. مثلا مسئله حجاب بغدادی که این هم سر صدا کرد فقط در حد این بود که می‌خواستن شکل اروپایی بشه. مگه مردان هم گفتن کلاه سرتون بذارید. سربازا هم گفتن لباسشون رو عوض کنید. بنابراین برای اروپایی شدن بود، نه اینکه علیه یک نهاد اجتماعی ایرانی می‌خواستن اقدام کنن. خب نتیجهش نتیجه دیگر از آن. پس یه دوره ما صنعتی شدن داشتیم در این پروژه مدرنیزاسیون اقتصادیمون. بعد از اون مرحله توسعه شروع شد. ما اولین برنامه توسعه 5 سالمون اگه شما کردن 1954 اون موقع ما اولین برنامه توسعه اقتصادی داشتیم. از اون موقع مسئله توسعه اصلا مطرح شد، مثلا دیولپمنت در دنیا مطرح شد. بعد از آزادی کشورهای افریقایی و آسیایی بود که همه جا گفتن دیولپمنت، ما وارد مرحله توسعه شدیم که این مرحله توسعه به یه حسابی که مدرنیزاسیون هست و یعنی نوسازی به یه حسابی هنوز هم باید گفت ادامه داره و البته در این 20 سال اخیر بازم میشه گفت در داخلش دو مرحله میشه گفت داشتیم. یه مرحله اول که ایدئولوژی غالب بود، بنابراین رفتیم به طرف ناسیونالیزاسیون بانک ها و شرکت های بزرگ و اینا و بعد یه 10 سال دوم که دوباره برگشتیم به طرف خصوصی کردن. این هم خودش دو مرحله میشه در داخل این قسمت آخر. پس این دوتا پروژه مدرنیزاسیون ما زیاد باید گفت موفق نبودن هیچ کدومشون. هر دو هستن هنوز، حکومت پارلمانی به یه معنی هست، مدرنیزاسیون به یه معنی هست، ولی نمیشه گفت که اونطوری که باید موفق شد. حالا این اوضاعی بود که وجود داشت. حالا این نگاه دوباره چیه؟ بلکه الان چند سالی که دنیا عوض شد، ما این دنیا عوض شدن دنیا رو باید وارد صورت مسئله خودمون بکنیم. ما تا در مقابل غرب بودیم، از این لغت هم درست کردیم غرب زده یا غرب گرایی یا همه چی، ولی حالا در مقابل دنیایی. حالا بحث وارد شده میشم که میگن این دنیا هم خودش با تحت تاثیر غرب خواهد بود نخواهد بود، همچیز یقین هم نیست. ولی حالا چه بخوایم چه نخواهیم فعلا چند سال هم از شروع شد، تازه همه متوجه شدن مندیالیزاسیون از 1980 به بعد به یه حسابی شروع شد در دنیا، متعالی ما آثارش داریم میبینیم در همه جای دنیا. بنابراین ما بعد از این دیگه در مقابل غرب نیستیم، نمیتونیم بگیم که این همش مسیحیان این کارو میکنن، این همش نمیدونم امپریالیسم انگلیسی که این کار داره میکنه، از این حرفا. این دیگه نیست، یا غرب شیطانی، بلکه در مقابل دنیا هستیم با یه اوضاعی که ممکنه به نفع ما باشه، ممکنه به ضرر ما باشه، ولی الان اون چیزی که هست در مقابل ما هست. پس ما از یه طرف مونیالیزاسیون داریم، اصلا از عملی که هر روز ببینیم دیگه، مونیالیزاسیون مالی و اقتصادی، تمام نتایجش هر روز صبح شما رادیو رو با میکنیم میبینیم که کارخونه چیزی با هم که فیزیون پیدا میکنن، نمیدونم چه اتفاقات باشه. از ذات فکری یک طرز تفکر تازه پیدا شده که پست مدرنیسم باشه. این پست مدرنیسم هم یک بحثیست که ما باید با این قضیه یه چیز با هم ببینیمش. حالا پست مدرنیسم بعضی اصلا قبول ندارن که اصلا وجود داره، با اینکه میگن خود مدرنیسم یکی از خصوصیاتش این است که دائما خودش در حال نفی بکنه و جلو بره و میگه پست مدرنیسم معنی نداره. بعضی میگن نه این به کلی یه چیز دیگه است. در ایران خوندم یکی از بزرگان گفته بود که ما به مدرنیسم رسیدیم، انشاءالله به پست مدرنیسم هم خواهیم رسید. ولی در صورت این پست مدرنیسم یه چیزایی هم داره که خیلی چیزا رو عوض خواهد کرد. البته یکی از جنبه‌هایی که دیدم گرفتن، حالا راجع به خانم با صحبتشون کم صحبت کردیم، خانم ما در مقالاتشون هستن میگن که آره پست مدرنیسم گفته که نسبی‌گرایی فرهنگی باشه یا نباشه. اونایی که یکم قدیمی‌تر فکر میکنن میگن نسبی‌گرایی فرهنگی که در پست مدرنیسم هست معنیش این است که زن ایرانی لزوماً نباید مثل زنهای دیگه دنیا بشه. و حتما شما این مبارزه‌ای که در مجلات فارسی امریکا خیلی حد بین دو دسته از خانوما دنبال میکنید که چجوری از پست مدرنیسم یک جور دیگری میتونن استفاده کنن به عنوان نسبی‌گرایی فرهنگی و این حرف. بنابراین مسئله خلاصش اینه، حالا خیلی اتفاقات دیگه هم در دنیا میفته که ما یه طرف از یه طرف دنیا عوض شده، از یه طرف ایران تحولاتی پیدا کرده که مهمترین تحول در ایران هم تو که ایشون اشاره کردن این است که مثل اینکه اون تجددی که از آمرانه از بالا بود حالا از پایین میخواد بیاد بالا. این بزرگترین تغییر است که اگه بخوام یعنی اگه جامعه مدنی رو ما قبول بکنیم و نشاناشو میبینیم، این دفعه دیگه تجدد از بالا نمیاد، تجدد از پایین خواهد اومد. البته این پایینی که ما میگیم تحت تاثیر بالایا تربیت شده و این چیزا آموزش شده، یکی اون و دوم بعد دنیا و بعد انفورماتیک انفورماسیون در دنیا. غیر از اینکه روشنفکران ایرانی سطح بالا در طول زمان به اینا گفتن که چه اتفاقاتی باید بیفته و شما چی باشه، اینا تربیت شدن برای اینکه جامعه مدنی درست کنن، دائما هم از طریق اینترنت و ویدیو و فلان اینا مرتب از دنیا میرسه، بنابراین اینها میدونن که در دنیا چه خبر. و البته مسئله اساسی رو نباید فراموش کرد، اون وجود حالا نمیدونم 3 میلیون یا حداقل بیش از 2 میلیون مهاجر ایرانی که مهمترین عامل تجدد ایران در آینده است. امیدوارم که عامل خوبی برای تجدد باشه نه عامل منفی، برای اینکه این 2 میلیون حتی ناخودآگاه دارن کمک میکنن به اینکه تجدد در ایران پیش بره. همین که تلفن میکنن میگن اینجا چه خبره به مادر و خواهرشون، همینطور که خانواده هر سال میاد از ایران به اینجا، همینطور که اینا هر سال میرن، دائما این تجدد قبیلی که تا الان برای ما فقط توی کتابا بوده، ما خوشبختانه هیچ وقت مستعمره نبودیم، برای هیچ وقت ما مردم عادی ما فرنگی رو ندیدن. غیر از این دوره که خود قشون مثلا روس و انگلیس اومده بود، غیر از اون ما فرنگی مثل کشور مستعمره نبودیم که کلون بتونه اونجا همسایه ما باشه و به ما بی‌اعتنایی بکنه و اینا، ما ندیده بودیم اینه. بنابراین این گروه مهاجر میتونه نقش خیلی مهمی در آینده داشته باشه و لازم نیست که برگرده حتما، اصلا بودنش در اینجا مفیدتره، بلکه اگه برگرده فراموش میکنه و دیگه نمیتونه وظیفه انتقال رو دائما انجام بده.
پس از پایان سخنان آقای دکتر جمشید بهنام، نخستین واکنش را آقای عبدی در میان حضار به سخنان ایشان بیان داشت و پرسشی را مطرح ساخت.
بلکه میشه گفت از حتی از نظر فردیناند برودل هم زمان طولانی هست، هنوز در همه کوچه‌ایم. درسته که به هر حال در بسیاری موارد در ایران تحولاتی شده، از جمله مهمترینش به نظر من اصلاحات ارضی که برای یک بار برای همیشه ما را از جهان کشاورزی جدا کرد و به هر حال دهات‌های درست شده، کارخونه درست شده، راه آهن درست شده، مدرسه درست شده، زباهن درست شده که همه فکر می‌کردن همه مشکلات حل میشه ولی باز ما در همه یک کوچه ایم. یعنی پرسش من این است که آیا علت یا علل اساسی این که ما نمیتونیم از اون دشواری های خودمون بیرون بیایم و وارد مدرنیته بشیم در حوزه های مختلف، در حوزه سیاسی، در حوزه صنعتی، در حوزه اجتماعی و یک مسائلی مثل این که دوباره بازتولید میشه. ما در پیش از مشروطیت بحث حکومت قانون رو میکردن و حکومت قانون میخوام، هنوز هم ما در آغاز سده 21 باز مسئله حکومت قانون در ایران مطرحه. خب اینجا پس مسئله این هست که یک عناصری هست، یک المانهایی هست که به قول داریوش شایگان یک اینرسی از پایین هست که هر موقع ما میخوایم بجهیم بریم جلوتر و یک چیزهای پشت سر بذاریم، دوباره ما رو میکشون میگیریم میکشه پایین. و شما در مورد این چه میاندیشید؟
این که فهمیدین که از 150 سال پیش تا حالا عوض شده، این هم فرقی که بین مدرنیته و مدرنیزاسیون هست. یعنی مدرنیزاسیون که فرق کرده، یعنی شما نه تنها 150 سال پیش، اگه 40 سال پیش هم بگیرین اوضاع ایران خیلی فرق داشت با حالا. بنابراین در این شکل نیست که ما خیلی جلوتر از نظر مدرنیزاسیون جلوتر رفتیم، مثل این که بقیه ممالک هم رفتن. ولی ممالک مختلف خیلی کمشون هست که به مدرنیته واقعا رسیده باشن. به مدرنیته میگم، بازم تکرار میکنم، به معنای غربی کلمه. ژاپنی‌ها کمش مثال میارن، شاید نخواستن به مدرنیته غربی برسن، مدرنیزاسیون دنبالش بودن. و البته خیلی نمیشه اینه به صورت ارقام اینا نشون داد، ولی حالتی که الان در ژاپن هست اینه. مثلا بعض زنان در ژاپن هیچ ارتباطی با پیشرفت مدرنیزاسیون ژاپن نداره. نمیشه گفت اون مدرنیته که زن غربی داره در ژاپن هست، اطاعت کامل هنوز از مرد و همین هست. یا رابطه که بین کارفرما و کارگر هست، اصلا رابطه کارفرما و کارگر در ژاپن ارتباطشون مثل غرب نیست. صبح کارگرها جمع میشن دعا میکنن واسه رئیس کارخونه و پدرش رو نمیدونم. یه آنکتی همین چند وقت پیش شده بود در انگلیس و ژاپن، پرسیده از کارگرای کارخونه خیلی بزرگ، شرکت خیلی بزرگ، که هفته دو هفته دیگه روز یک شنبه چیز هست، تولد مادر رئیس این شرکته در فلان بانیوی اونجا، و خیلی مفصل رو چای شیرنی میدن و نهار میدن و این حرفا. این هم در انگلیس کرده بودن. انگلیس جواب دادن که نه، 15 روز دیگه ما ویکند و ما با زن بچه‌ها می‌خوایم بریم بگردیم، و ویکند که دیگه مجبور نیستیم بیایم کار کنیم و این حرفا. در ژاپن همه گفتن چه افتخار بزرگی و که ما خدمت مادر بزرگ یه چیز میرسیم و رئیس شرکت میرسیم و همه رفتن. خب ببینید این چقدر تفاوت نشون میده. یعنی میخواستم بگم که یک کمی کاریکاتورال که حتی ژاپن که ما نمونه مدرنیتش میدونیم، باید گفت که بیشتر در مدرنیزاسیون چیز شده. بنابراین ما نباید حتما عقب این باشه. حالا این بحث ما امروز نرسیم بخواییم که اصلا مدرنیته یکیه یا میتونه متعدد باشه. این بحثی که تازگی مطرح شد، تا حالا ما میگفتیم مدرنیته یکی، ولی اگر مدرنیته متعدد باشه که بعضی خیلی عقیده ندارن، میگن مدرنیزاسیون میتونه متعدد باشه بر اساس فرهنگ‌های مختلف، ولی مدرنیته همین چند تا اصلی که هست و واقعا هم اصل‌های اصول دیگری پیدا نشده. شما اگه خوب حساب کنین، دموکراسی است و خردگرایی و انباوری و فردیت و همین حوزه عمومی خصوصی و زن و مرد، دیگه چیز دیگه تازه کسی نیورده بگه من غیر از اونه. البته اسلامی ها میگن که حقوق بشر اسلامی ها میدونی خودتون فرق با اون که حقوق بشن. بنابراین اگر هم قرار باشه مدرنیته دیگه باشه، ما حالا اطلاع نداریم. نمیدونم 150 سال شما عجولتر از من هستین، شاید بخواید زودتر کارا درست بشه، ولی نمیدونم 150. اولا برودر وقتی میگه بلند از 150 سال میگذره ها، بیشتر از اونم میگه، ولی حالا ما امیدواریم که زودتر از اون چه که برودر میگه آدم به یه جایی برسه. رو هم رفته اگه حساب کنین، ما بد پیش نمیدیم، ولی قدرت جامعه ایران بر من بیش از اینا بود. یعنی ما نبا جوابمونه با جای دیگه مقایسه کنیم، وگرنه مثل مثلا ترکیه رو بگیرین، با همه نزدیکی که به غرب داشته، با همه که با غرب اصلا معجون بوده ترکیه، خیلی از ما هنوز با ما فرق داره خیلی، ولی خیلی کشورهای دیگه تقریبا یه همچه اتفاقی درشون هست. بنابراین چه بهتر که زودتر کار انجام بگیره. ولی البته در دنیا چیزای جدید پیدا میشه. من دارم بلند فکر میکنم، تمایلات جدید داره میشه، مثلا این بازگشت به مذهب خب همه جا به یه صورتهایی الان باز وجود داره. خیلی با هم فهم کنه، با یک کلمه میگم بازگشت به مذهب، ولی هر کدوم یه نوع بازگشت به مذهبه، ولی خب یه تمایلات جدید اینجوری هم پیدا شده که جلوی اون مدرنیته غربی رو به اون معنا شاید بگیره. ولی بله میتونست از این طرف شد اگه وقایه، آخه وقایه که اتفاق میفته ارتباطی به مسائل فرهنگی همش نداره، از خود یه وقایه دیگری خارج از اون وقایه میفته. انقلاب اسلامی من نمیدونم انقلاب فرهنگی بود یا انقلاب سیاسی بود یا چیز دیگه بود، بنابراین یه اتفاقاتی میفته که اون خطی که از داد فرهنگی با جلو بره چیده. ولی ما بعد چیزا دیدیم که اشکال داره کار، مثلا نمیخوایم بشناسیم غرب، ما اصلا غرب نمیشناسیم، حتی ایرونی ها که اینجا هستن قبل نمیشت. شما هیچ میدونید همین اطرافتون بپرسین چند نفر هستن از 20 سال در فرانسه هستن زبان فرانسه یک کمه بعد نیست. اخبار از رادیو تهران میشتن. پیران ها آدم های اصلا تمایل نداریم که بشتن. تمایل نداریم که ببینیم اینجا چه خبره. آدم چه برسه به اونا که در ایرونه.
آقای دکتر جمشید اسدی که در میان هزار حضور داشت در مورد تجدد اظهار نظری کرد و برخی انتقادها را مطرح ساخت.
عرض کنم که من وقتی که کتاب آقای دکتر در مورد تجدد میخوندم بسیار لذت بردم، به خصوص به این لحاظ که جز معدود کتابایی بود که تزش از آغاز اینطوری نبود که به قول فرانسویا از زمان مشروطیت به بعد ما ایرانی ها اکوته دولپلک بودیم، نفهمیدیم چطور شده و باید همه چی از نو شروع بکنیم. خب این یه مقداری رسم ما ایرانی ها هست که تاریخ از ما شروع میشه. با وجود این وقتی که کتاب رو چند بار قرائت کردم و واقعا چند بار قرائت کردم، یه چیزی تو آزارم میداد توی این کتاب که درست متوجه نمیشدم. حالا خوشبختانه از سخنرانیشون ضمن استفاده بسیم روشنتر شد که کجا احتمالاً یک مقداری اختلاف نظر هست در مورد این کتاب و برخوردش نسبت به مسئله مدرنیته. ببینید من فکر میکنم که مدرنیته رو ما از حداقل از دو منظر میتونیم بهش نگاه بکنیم. یکی مدرنیته به عنوان یه دوره تاریخی. ما وارد یه دوره تاریخی میشیم. حالا چه باسواد باشیم چه نباشیم. چه فرانسه رو یاد بگیریم چه نگیریم. یه وقتی هست شما اندیشه خاصی در دوران تجدد دارید. ببینید اگر دوران تجدد یک دوران تاریخی جهان شمول است، شما انتخاب ندارید که در دوران تجدد باشید یا نباشید. به نظر من ما نمیتونیم بگیم که آقا مثلا ما تصمیم میگیریم که قرن 16 و 17 و 18 و 19 و 20 ما توش نباشیم. ما نمیتونیم بگیم که آقا این روند فرایند جهان شمول جهانی شدن ما تصمیم میگیریم توش باشیم یا نباشیم. شما نمیتونید بگید از زمانی که ما صنعت نفت تو ایران راه انداختیم مدیریت صنعتی رو قبول میکنیم یا نمیکنیم. نمیشه. یا مگر در این مورد باید بحث بکنیم که یک بحثمون باید واقعا به طور مشخص پروبلماتیکش این باشه که آیا مدرنیته رو میتوان انتخاب کرد یا نکرد، که اون وقت مثلا یه نفری بیاد بگه که من طرفدار سنتم و صدر اسلامم نمیخوام برم تو مدرنیته، یک کم بیاد بگه من میخوام عین غربیا سر تا پون بشه میرم تو مدرنیته. اینا نیست. به نظر من بحث اول در این است که ما در مورد مدرنیته انتخاب نداریم، ما هممون داخل مدرنیته. اون وقت این اشکالی که پیش میاد و اونی که منو شاید یک مقداری آزار میداد ضمن استفاده فراوان از کتاب شما این است که فکر میکنم یک این همانی برقرار میشه توی ذهن بسیاری از روشنفکران ارجمند ما و از جمله در جابجایی کتاب شما بین آنچه که خیر است و مدرنیته. الانم فرمودید گفتید مدرنیته چیه، الان که همه مشخصه آدم باید کتاب بخونه، آدم باید علم باور باشه، آدم باید طرفدار دموکراسی باشه و خردگرا باشه. پس یعنی دوران مثلا استالین، دوران چین، دورانی که مثلا در آلمان بود، اینا مدرنیته نبود. یه چیزی تو فرمایشتون فرمودین که بسیار بسیار ارزنده است، اما خودتون نفیش میکنید. فرمودید چی؟ فرمودید اگر آدم در بلند مدت نگاه بکنه اینطوری نیست که این پریودار بگه اومدیم از مدرنیته بیرون حالا رفتیم تو، حالا خیلی خوب. پس اگر اینطوریه و یک روند مدرنیته ای از زمان رنسانس شروع شد به خصوص و عصر روشنگری شدت گرفت، اینطوری نیست که مثلا زمان توتالیتاریسم که نادموکراسی بوده آلمان اومده بیرون، ایتالیا اومده بیرون، چین اومده بیرون بعد میرن تو بعد میان بیرون بعد میرن تو. اینطوری نیست. مدرنیته رو ما باید یه جوری تعریف بکنیم. ما یک سخنرانی پیش از شما داشتیم که خودتون هم حضور داشتید که مصادره به مطلوب نباشه. تعریف ایشون چی بود؟ میگفت هر وقت فرد آزاد و در دموکراسی این مدرنیته است و هر وقت نباشه این غیر مدرنیته است. خب این مصادره به مطلوبه. ما باید یک جوری تعریف بکنیم مدرنیته رو که خارج از مطلوبهای خودمون باشه و اون وقت ببینیم که حالا چه جوری ما اتفاقای مختلف رو تبیین میکنیم. به نظر بنده کمترین مدرنیته وچش از اون جایی که فرد اختیار مستقل خود مختار فکر کردن پیدا کرد. اما این به این معنی نیست همیشه درست فکر کرد. یعنی یه وقت هیتلر که وقتی گفت من به طور خود مختار میخوام فکر کنم، گفت مشکلتون اینه، باید زد در بداغون کرد. راسیونالیسم آقا همش این نیست که حقوق بشر رو بیان پخش بکنن و مثلا صاف خونتیق بره همه جای دنیا کمک کنه. یه وقتش هم کاندو کنسانتراسیونه، یه وقتش هم کلخوزای به زور امپوزه کردن به کشاورز روسیه، یه وقتش هم انقلاب فرهنگیه. آیا این عرایز من اینی که مثلا بحث بکنم که آقا پس همون خوبه که ما چوپون باشیم اونا؟ نه، ببینید بحث بعد از این فراتر بره. یه فرایندی داره مدرنیته، این فرایندش استقلال فکر کردن و تصمیم گیری رو به فرد میده، یعنی منفکش میکنه از کمونیته خودش، از همبود خودش. اما از اون وقتی که این استقلال و خودمختاری رو بهش دادید، این میتونه بگه که آقا جان حالا که به من اینو دادی، من فکر میکنم خدا خوبه، اسلام خوبه، یا من فکر میکنم ناخدایی خوبه، یا من فکر میکنم کفر خوبه. اینو نباید ازش گرفت. چی رو میبینیم تو فرمایش بسیاری از روشنفکرا؟ که این که اون جایی که میگه من با خدا هستم، میگیم خب این پس دوباره رفت دوره سنت. به همین علته که مثلا بزرگترین انتقادامون رو ما میکنیم به آل احمد و شریعتی. من کاری ندارم درست میگن یا نادرست میگن، اما این دو آدم یه کاری کردن، گفتن آقا جان از این به بعد من اسلامو نمیخوام مثل باقر مجلسی فکر کنم، اسلامو اینطوری فکر میکنم. میشدم مثلا مدرنیزاسیونو یه جوری با اسلام درستش کرد. شما میتونید بگید این حرف نادرسته و نقدش کنید، نمیتونید بگید این حرف مدرن نیست، چون آقا این شخص داره فکر میکنه، روشنفکر داره فکر میکنه. پس در نتیجه به نظر من، از اونجایی که خانم رئیس دارم برای نگاه میکنه، یعنی وقتم به پایان رسیده، دلم میخواست بیشتر امکان صحبت داشتم، اما به نظر من این دو سطح بحث رو باید نهایت توجه رو بشتن. یه وقت مدرنیته خارج از این که ما درست بیندیشیم غلط بیندیشیم، انتخابی درش نداریم، ما واردش میشیم، میریم تو. این که حالا در این دورانی که 1001 امکان و احتمال دارد، ما کدومو بر دیگری پیروز میکنیم؟ آقا این که دموکراسی در ایران پیروز نشد، دلیل این نبود که ما مدرنیته واردش نشدیم، دلیلش این بود که اون کسی که قدرت سیاسی داشت دموکراسی نمیخواست. رضا خان شکست نخورد در پروژه دموکراسی، نمیخواست این آقا. مصدق خواست اونجا که خواست شد. یعنی اگر شما پشت پروژه سیاسیتون قدرت سیاسی هم داشته باشید، اونو که میخواد پیروز میکنید. نباید فکر کرد که ما مثلا شکست خوردیم چون دموکراسی نداشتیم. آقا دموکراسی نداشتیم چون پروژه پیاده کردنش قدرت نداشت در این مورد. اما رضا خان آدم مدرن بود، اما محمد رضا آدم مدرنی بود و اون جوری که دلشون میخواست مدرنیته رو به ترجمان خودشون انجام دادن. این که اون ترجمان مدرنیته مورد توافق ما نیست، به معنی نفی مدرنیته در ایران نیست.
بخش‌هایی از آخرین نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس را شنیدید که میهمان دکتر جمشید بهنام بود. نگاهی دوباره به تجدد در ایران.
بخش دوم گزارش نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس را که دکتر جمشید بهنام میهمان آن بود و ژان خاکزاد آن را تهیه کرد با هم شنیدیم. حال نوبت برنامه در جهان موسیقی است. در این برنامه دکتر محمود خوشنام آثار آهنگسازان مشهور جهان و نمونه هایی از سبک های گوناگون موسیقی را برگزیده و به معرفی آنها می پردازد. در این هفته او برای ما از یکی از آهنگسازان برجسته جهان کامی سن‌سانز و آثار هنری او میگوید. آنگاه به سراغ یکی از گروه‌های آواز جمعی در ایران می‌رود و اجرای چند صدایی ترانه معروف شد خزان از گروه آواز آلفرد مارودیان را نمونه می‌آورد.
در جهان موسیقی.
تهیه و اجرا از دکتر محمود خوشنام.
در سالهای 40 و 50 خورشیدی خودمان دو گروه آواز جمعی در تهران به وجود آمد که بیش و پیش از هر چیز به اجرای ترانه های تنظیم شده بومی می پرداختند. چند صدایی خوانده شدن ترانه ها نیروی پر جاذبه ای به آنها می بخشید و گواهی می شد بر این نظر درست که موسیقی روستایی ایران زیبایی های پنهان بسیار دارد که باید آن را به یاری شگردهای تنظیمی و اجرایی آشکار ساخت. گروه نخست را اولین باغچبان آوازخوان برجسته معاصر رهبری می کرد و گروه دوم را یکی از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران به نام آلفرد ماردویان. و اما این گروه ها علاوه بر ترانه های بومی برخی از آثار آهنگسازان پیشرو و یا ترانه های شهری شهرت یافته را نیز در برنامه های اجرایی خود منظور می کردند. یکی از ترانه های شهری شهرت یافته و هنوز از یاد نرفته که اینک دست کم 80 سال از عمر آن می گذرد شد خزان نام دارد. آهنگ آن را جواد بدیزاده ساخته و خود آن را در تلفیق با شعری دلنگیز از نخستین سروده های رهی معیری خوانده است. حالا می خواهیم همین ترانه مشهور شهری را به شیوهی کمیاب بشنویم با اجرای گروه کر ملی ایران به رهبری آلفرد ماردویان.
Oh,
نگاه دیگری بیندازیم بر موسیقی جاندار و سرزنده اسپانیا. موسیقی بومی در اسپانیا آنچنان پرورده و غنی است که در همه حوزه‌های دیگر موسیقی نیز جای پای آن را می‌توان دید. در آفریده‌های کلاسیک، مثلا در آثار آلبنیتس یا دوفایا و یا رودریگو، بیشترین سهم جذابیت از آن مایه‌ها و ریتم‌های فلامنکو است. طبیعی است که در حوزه موسیقی پاپ نیز جلوه‌های روشنی از آن را می‌توان یافت. یعنی پاپ های اسپانیایی نیز مهر ضرب های فلامنکو را بر پیشانی دارند. در واقع شاید بشود گفت که پاپ چیز تازه‌ای به موسیقی اسپانیا نیفزوده، جز آنکه ریتم های موجود در فلامنکو را برجسته‌تر ساخته است. در برابر موسیقی پاپ در ترکیب با فلامنکوی اسپانیایی سود بیشتری برده است. به ملودی های روشن و شفاف عاشقانه دست یافته است که جایش در بسیاری از آفریده های پاپ آمریکایی و انگلیسی خالی است. یکی از ترانه های پاپ به شیوه اسپانیایی را برای شما برگزیده ایم با صدای پاکو اگیلرا.
Me pongo, nada más que me gusta la comida que ella me guisa, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que ella me guisa, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, 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 tiquiribú, tiquiribú, ay, 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 esa negra linda que me vuelve loco.
اما موسیقی پاپ در ایران خودمان از همان آغاز تولد دو شاخه شد. شاخه ای که مطلقاً تقلیدی بود و همان ریتم ها و حتی گاه ملودی های پاپ انگلیسی و آمریکایی را با شعر فارسی عرضه می کرد، و شاخه دوم که اگر ریتم ها را نو می کرد ولی مایه ها را همچنان از موسیقی سنتی می گرفت. پس از انقلاب به خصوص در برون مرز دقیق‌تر بگوییم در مرکز اصلی تولید موسیقی یعنی لس آنجلس، شاخه دوم اهمیت بیشتری پیدا کرد. موسیقی تازه گاه آنچنان زیر نفوذ دستمایه‌های موسیقی سنتی قرار گرفته که شاید دیگر نتوان آن را موسیقی پاپ نامید. البته در میان همین سنتی‌های پاپ نام گرفته گاه قطعات مؤثری می‌توان یافت که به خصوص در حال و هوای غربت به دل برونمرزیان می‌نشیند. از جمله می‌شود از برخی از ترانه‌های شکیلا گفت که صدایش گاه آدمی را به یاد هایده می‌اندازد. شکیلا ترانه ای خوانده است با عنوان بازا که محمد حیدری آن را بر روی غزلی ناب از مولوی ساخته است. در این روزها که مولوی خانی به خصوص در آمریکا باب روز شده است، بد نیست با روایت شکیلا از مولوی نیز آشنا شویم. جانا به غریبستان چندین به چه میمانی؟ بازا تو از این غربت تا چند پریشانی؟
پایان برنامه یک ساعته امان رسیده ایم. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید و با تشکر از دکتر محمود خوشنام به اتفاق همکارانم ژان خاکزاد، کیان معنوی کارگردان فنی، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان شاد باد.
آبی و ابر سفید، برگ‌های سبز ریز، عطر نرگس رقص را، نغمه شور پرستوهای شاد، عطر گرم کبوترهای من. به گل بانگی گل سرخ شادی دمی، خوشا چهره با شکوه اونی، بهاران خوشا گل روی یاران خوشا، چه دفت همه روی